سلام، نازآفرین میرزا خلیلی هستم. ممنون که در این بخش خبری رادیو فردا همراه من هستید. انفجار خودروی بمبگذاری شده در شهر دیاربکر ترکیه دست کم 3 کشته بر جای گذاشت. دادستان تهران میگوید ورزشکاران و هنرمندان در جلسات خلاف موازین شرکت نکنند. و امیر حکمتی خواستار پرداخت غرامت از سوی جمهوری اسلامی ایران به دلیل آزار و شکنجه در دوران اسارت خود شد. در پی انفجار یک خودروی بمبگذاری شده در شهر دیاربکر ترکیه که به هنگام عبور یک خودروی پلیس حامل چند زندانی رخ داد، 3 تن کشته و 45 تن دیگر زخمی شدند. به گزارش خبرگزاری رویترز، به نقل از مسئولان امنیتی، این بمب که از راه دور منفجر شده موجب مجروح شدن 12 تن از نیروهای پلیس و 5 تن از زندانیان شده است. برخی از این زندانیان از اعضای حزب کارگران کردستان ترکیه موسوم به PKK بوده و قرار بود به بیمارستان منتقل شوند. حزب کارگران کردستان ترکیه موسوم به PKK از 3 دهه پیش مبارزه مسلحانه برای خودمختاری مناطق کردنشین در جنوب شرقی ترکیه را آغاز کرد. علاوه بر دولت ترکیه، آمریکا و اتحادیه اروپا PKK را یک گروه تروریستی قلمداد می‌کنند. عباس جعفری دولت آبادی، دادستان تهران روز سه‌شنبه نسبت به حضور ورزشکاران و هنرمندان در آنچه او جلسات خلاف موازین خواند هشدار داد. وی که با قضات دادسرای پولی بانکی و اقتصادی سخن می گفت اضافه کرد که در صورت اثبات تخلف ورزشکاران و هنرمندان اسامی آنها اعلام خواهد شد.
هنرمندان و ورزشکاران که در جلسات خلاف موازین شرکت کنند اگر دستگیرشن و اثبات شه اسمش اعلام میخواییم کرد تا بدانن کسانی که برای جوانان ما دختران و پسران ما الگو هستن باید از این جلسات پرهیز کنند.
آقای جعفری دولت آبادی بروز فساد را محدود به حوزه اقتصادی ندانسته و گفته است در همه حوزه ها به ویژه حوزه فرهنگی خطر فساد وجود دارد. خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضاییه ایران هفته پیش از بازداشت 7 بازیگر معروف سینما در یک پارتی شبانه در تهران خبر داده بود. نام این هنرمندان و جزئیات پرونده آنان تا کنون اعلام نشده است. امیر حکمتی، تفنگدار پیشین ارتش آمریکا، ضمن شکایت از مقام‌های ایرانی خواستار دریافت غرامت به دلیل مورد شکنجه قرار گرفتن در دوران حبس خود شده است. سازمان روزنامه‌نگاری پولیتیکو مستقر در آمریکا ضمن انتشار این خبر به نقل از بیانیه وکیل امیر حکمتی اضافه کرده که شکایت مطرح شده در دادگاهی در واشنگتن خواستار اقدامات جبرانی، اقتصادی و تنبیهی شده است. اسکات گیلبرت، وکیل امیر حکمتی، میگوید وی مورد ضرب و شتم قرار گرفته، جلوی خوابیدنش گرفته شده، به زور به او دارو داده شده و تحت آزار روحی قرار گرفته است. امیر حکمتی که بیش از 4 سال به اتهام جاسوسی در ایران زندانی بود، در پی توافق هسته‌ای سال گذشته آزاد شد و به آمریکا بازگشت. ایالات متحده همواره اتهام جاسوسی آقای حکمتی را رد کرده است. دیدبان حقوق بشر سوریه اعلام کرده است که حملات هوایی روز سه‌شنبه به شهر بنش در استان ادلب سوریه دست کم 10 کشته و شماری مجروح بر جای گذاشت. به گزارش رویترز، به نقل از دیدبان حقوق بشر سوریه مستقر در لندن، هنوز مشخص نیست که جنگنده‌های هوایی عامل این حملات متعلق به کدام یک از دو کشور روسیه یا سوریه بوده است. بنابراین گزارش، یکی از فرماندهان شورشیان محلی هم در میان کشته شدگان قرار دارد. استان ادلب در سوریه که هم مرز با ترکیه است، تقریبا در کنترل کامل گروه‌های شورشی از جمله جبهه النصره و اسلامگرایان احرارالشام قرار دارد. info@radiofarda.com آدرس ایمیل رادیو فرداست. منتظر پیام‌های شما هستیم. تا یک بخش خبری دیگر، خدا نگهدار.
دریچه‌ای رادیویی به دنیای مجازی. سلام، من مهدی احمدی با برنامه دیگری از سری داستان با شما هستم، گشت و گذاری رادیویی در دنیای اینترنت و فناوری‌های جدید. در تمام پیشبینی‌ها در مورد مهمترین روندهای تکنولوژی‌های جدید در سال 2016، یک نام بیش از همه و حتی فراتر از تلفن‌های هوشمند و فناوری‌های پوشیدنی تکرار می‌شود. واقعیت مجازی. واقعیت مجازی چیست و ابزارهای متکی بر آن چطور کار می‌کنند؟ با من در این برنامه از دات‌کام همراه باشید تا در مورد واقعیت مجازی بیشتر بدانید. بیشتر ما در کودکی با یکی از آن دوربین‌های اسلاید دستی که کارت‌های دایره‌ای شکل حاوی فیلم‌های کوچک روی آنها قرار می‌گرفت سر و کار داشتیم. هر دو فیلم رنگی بندانگشتی کوچکی که در مقابل هم قرار داشتند، یک منظره را تکرار می‌کردند و با قرار گرفتن این دو فیلم در مقابل عدسی‌های دوربین، منظره ثبت شده را چنان می‌دیدیم که انگار در مقابل چشم‌های ما قرار دارد. خیلی از گردشگرانی که به کشورهای دیگر سرک می‌کشیدند از این ابزارهای کوچک با خود می‌آوردند که کودکان خود را به دیدار مجازی مکان‌هایی ببرند که خود در آن بوده‌اند. این ابزارها شکل اولیه چیزی است که به ابزارهای واقعیت مجازی معروفند و اولین نمونه از آنها بیش از 80 سال پیش در سال 1939 با نام تجاری ویومستر عرضه شد. ویومستر یا همان دوربین اسلاید دستی 4 سال پس از آن عرضه شد که فیلم رنگی کوداکروم ثبت تصاویر کوچک رنگی با کیفیت بالا را ممکن کرد. در این دوربین کوچک دیسک یا صفحه‌های مقوایی دایره‌ای شکل با 14 اسلاید کوچک رنگی قرار می‌گرفتند که با حرکت دادن اهرمی که در کنار دوربین قرار داشت می‌چرخیدند و به گونه‌ای اسلاید‌های ثبت شده روی این صفحه‌های مقوایی در برابر چشمی‌های دوربین قرار می‌گرفت که 3D به نظر می‌رسید. پس از آن هم تلاش‌های زیادی در زمینه شبیه‌سازی 3D انجام شد، اما سابقه تلاش برای شبیه‌سازی فضاهایی که در آن نیستیم حتی به بیش از 8 دهه قبل برمی‌گردد.
تکنولوژی‌های امروز.
شهر پرنگ نوعی سرگرمی ظاهراً کودکانه بود به شکل جعبه‌ای چارگوش و قابل حمل که از سوراخ‌های دیواره آن عکس‌های قدیمی از نقاط دیدنی و معروف جهان به نمایش در می‌آمد. هنگامی که هنوز سینما و تلویزیون در ایران رواج و رونق نداشت، بازار شهر پرنگ رونق داشت و کودکان تماشای این تصویرهای متحرک را دوست داشتند. مشهور است که مسبب ورود شهر پرنگ به ایران مظفرالدین شاه بود. این شاه قاجار در دیدار از نمایشگاهی جهانی که در پاریس برگزار شده بود، نظرش به شهر پرنگ جلب شد و این موضوع مقدمه‌ای برای ورود این دستگاه به ایران شد. با این حال، با وجود آنکه شهر پرنگ در حکم یک تور مجازی از مکانهایی بود که آن را ندیده ایم و ما را به دیدار مکانهایی می برد که در آن نبوده ایم، اما این ابزار ساده که حالا تقریباً به موزه ها پیوسته همچون دوربین های اسلاید دستی نوعی شبیه سازی از فضای 3D نبود. در دهه‌های گذشته تلاش برای بازسازی مجازی فضای 3D در قالب امکانات دیگری هم تجربه شد که از جمله این تجربه‌ها سینمای 3D، سینمای آیمکس و سینمای 4D موسوم به 4KX بود. در سینمای 3D که شاید نمونه‌هایی از آن را در شهر بازی‌ها تجربه کرده باشیم، صفحه گنبدی شکلی تماشاگر را احاطه می‌کرد و او با نگاه کردن به هر بخش از پرده، بخشی از تصویر را می‌دید گویی که خود در صحنه اتفاق حاضر است و می‌تواند هر بخش از اتفاق را به انتخاب خود ببیند. در سینمای آیمکس تماشاگر در برابر پرده‌ای بسیار گسترده می‌نشیند که محدب است و عملاً در هر لحظه امکان تمرکز بر بخشی از تصویر را دارد و با سرگرداندن به چپ یا راست یا بالا و پایین بخشی دیگر از تصویر در حوزه تمرکز و توجه او قرار می‌گیرد. و نهایتاً سینمای 4D از المان‌های دیگری در شبیه‌سازی فضا برای تماشاگر بهره می‌گیرد و مثلا اگر بازیگران در معرض وزش باد هستند، وزش باد به گونه‌ای برای تماشاگر شبیه‌سازی می‌شود که گویی او نیز در همان صحنه حاضر است.
شنونده برنامه دات‌کام هستید.
اما آنچه این روزها به عنوان فناوری VR یا واقعیت مجازی در دسترس کاربران قرار دارد، تجربه متفاوتی است. و شاید بشود از آن بسته به محتوایی که به این روش دیده می شود به عنوان آیمکس یا سینمای سه‌بعدی خانگی یاد کرد. در این تجربه کاربر گوشی خود را در جعبه کوچکی جاسازی می کند که دو عدسی دارد و از طریق این دو عدسی تصویر دوپاره شده بر صفحه نمایش خود را به گونه ای می بیند که گویی یک تصویر مهذب آیمکس یا تصویری سه‌بعدی است. بسیاری از شرکت‌های تولید کننده فناوری‌های جدید ابزارهای ویژه‌ای را به این منظور طراحی و ارائه کردند. مثلا سامسونگ ابزاری به نام گیر بی آر عرضه کرده که برای برخی از تلفن‌های هوشمند تولیدی این شرکت مناسب سازی شده و به کاربر خود امکان می‌دهد با قرار دادن گوشی در این جعبه واقعیت مجازی را تجربه کند. HTC ابزاری با نام HTC View را برای تجربه واقعیت مجازی در اختیار کاربران قرار داده. سونی پلی‌استیشن VR را به کاربران خود عرضه کرده که ابزاری برای شبیه‌سازی مجازی بازی هاست. فیسبوک با خرید آکیولیس، شرکت تولید کننده ابزارهای واقعیت مجازی، به طور جدی وارد عرصه رقابت در این زمینه شده و گوگل و مایکروسافت هم هر کدام یک ابزار مقوایی با قیمتی نازل به کاربران خود عرضه کردند که با جاسازی تلفن همراه در آن تبدیل به یک دستگاه واقعیت مجازی می شود. اما شاید تحولی که به همه‌گیری و گسترش نسل جدید ابزارهای واقعیت مجازی کمک کرد ارائه جعبه مقوایی کاردبورد از سوی گوگل بود. از یک سو کاردبورد که در قیمتی بسیار نازل در مقایسه با بسیاری از ابزارهای واقعیت مجازی عرضه شده، طیف وسیع‌تری از کاربران را درگیر استفاده از این فناوری کرده. ضمن اینکه کاردبورد مثل ابزار واقعیت مجازی سامسونگ نیست که فقط و فقط با شمار معدودی از تلفن‌های هوشمند این شرکت سازگار باشد و علاوه بر طیف متنوعی از گوشی‌های اندرویدی متناسب با آیفون هم هست. از دیگر سو گوگل اپلیکیشنی با همین نام برای اندروید و آیفون عرضه کرده که با نصب آن تقریبا هر ویدیوی یوتیوب قابلیت تبدیل به یک ویدیوی واقعیت مجازی را دارد. پس از نصب این اپلیکیشن کافی است برای هر ویدیوی یوتیوب در حال پخش قابلیت واقعیت مجازی را فعال کنید و برای این کار باید در بخش تنظیمات ویدیو درست همانجا که امکان فعال کردن زیرنویس را دارید آیکونی را که برای این منظور طبیعه شده لمس کنید. پس از آن صفحه شما به دو بخش تقسیم می شود که هر یک ویدیوی مورد نظرتان را به شکل مهذب نمایش می دهد. این دو بخش در واقع مثل دو اسلاید متنازلی که در دوربین اسلاید دستی مقابل عدسی قرار می گرفت عمل می کند و با تماشای آنها از طریق دو عدسی طبیعه شده بر کاردبورد یک تصویر تقریبا مهذب برابر چشمانتان به نمایش در می آید. چیزی شبیه یک آیمکس شخصی و خانگی. اما استفاده از کاردبورد یا هر ابزار واقعیت مجازی دیگری دو تجربه دیگر را هم برای کاربران محقق می کند. یکی تجربه تماشای فیلم‌های سه‌بعدی به گونه‌ای که انگار در محیط واقعی هستید و یکی هم تجربه بازی‌های واقعیت مجازی. در مورد فیلم‌های سه‌بعدی که روی یوتیوب قرار دارد، کاربر می‌تواند با چرخاندن گوشی خود زوایای دیگر این فیلم‌های 360 درجه را تماشا کند و حالا به لطف ابزارهای واقعیت مجازی در حالی که یکی از آن دوربین‌ها را بر چشم دارید، با چرخاندن سر یا تغییر جهت زوایای مختلف را کشف می‌کنید. گوگل و مایکروسافت همچنین اپلیکیشن‌هایی را برای ساخت تصاویر و بازی‌های واقعیت مجازی به کاربران خود ارائه کردند و در این حال همین حالا ده‌ها اپلیکیشن واقعیت مجازی بسته به سیستم موبایلی کاربران در دسترس آنهاست.
اینجا همه همو می‌بینن.
اینجا دوست داشتنا زیاد داریم.
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده‌ای کنار همی.
مشغول گپ و گفتگو.
اینجا فیسبوکه، فیسبوک رادیو فردا،
facebook.com/radio.farda.
در پایان برنامه دیگر از سری دات‌کام هستیم. با ما می توانید از طریق نشانی اینترنتی دات‌کام @radiofarda.com در ارتباط باشید یا ما را در صفحه فیسبوکی این برنامه facebook.com/farda.com دنبال کنید.